لعنة الله على المؤمنين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عبارات مرحوم سید رضوان الله علیه را عرض بکنیم، بعد ببینیم که تا چند اندازه میشود موافقت کرد با ایشان. کلام ایشان به اینجا منتهی شد که رد موساله نسبت به وصیت مبطل وصیت است. که عرض کردیم بسیاری از اکابر مخالفن و بودن و با مبنای مرحوم سید هم عرض کردیم مطابقت ندارد، چون ایشان طبعا به کثیری از محققین وصیت را از ایقاعات می‌دانند نه از عقود. اگر وصیت از ایقاعات باشد دیگه اصلا رد معنا ندارد، تا چه رسد به اینکه بگیم رد مبطل یا نه، مگر در جایی دلیل خاص داشته باشه، مثل اینکه در مورد اگر اجماعی باشد در اون مورد ما فقط میتوانیم قبول کنیم که من که صاحب که جواهر در مورد رد در حال حیات و قبل القبول فرمودن اجماعی است که مبطل وصیت است. لولا الاجماع همونجا هم ما باید بگیم که مبطل نیست. تا اینکه میرسد میفهمد و اذا کان بعد الموت و بعد القبول لا یکون مبطلا. اگر این به اصطلاح رد بعد الموت و بعد القبول باشد که زمان اعمال رد و قبول در حقیقت بعد از موت است، قبل الموت زمان بنابراین که از عقود باشد زمان اعمال رد و قبول نیست، چون تا معلقون علیه نیاد در حقیقت در باب وصیت تملیکیه ملکیت فعلیه وجود ندارد که ما بگیم این آقا رد کرده یا قبول. قبل از موت اگر چیزی را رد کند چی در واقع محلی برای این رد نیست، کما اینکه اگر بخواد قبول کند محلی برای اون قبول نیست. خب این قبول و رد یک معنای اضافی دارن. رد چی؟ چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده، استقرار پیدا نکرده، چجوری او رو رد کنن یا قبول کنن؟ پس بنابراین قبل از موت رد و قبول بی‌معناست در واقع، حتی بنابراین که اگر ما از عقود بدانیم، چون ملکیت در باب وصیت ملکیت تعلقیه است نه اینکه ملکیت منجزه باشد. چون ملکیتی است معلق بر موت، قبل از حصول معلق علیه ملکیتی نیست. و اما بعد از موت، اینجا هم قبول معنا دارد هم رد معنا دارد. میگه اگر رد بعد از موت و بعد القبول باشد، این رد مبطل وصیت نیست. حالا قبول بعد از موت باشد یا قبول قبل الموت باشد، و ما قائل به کفایت قبول قبل الموت باشیم، چون بعضی قائل شده بودن قبول اگر شرط باشد و وصیت از عقود بدانی باید بعد موت واقع بشود، قبول در حال حیات را لغو می دانستن. ولی عرض کردیم قبول در حال حیات بنابراین مبنا که از عقود باشد اشکالی ندارد، قبول در حال حیات هم درسته. انما الکلام در این است که قبض اون مالی که تعبیر می شود از او به موسی به لازم است یا نه. مثلا اگه منزلی بود از کلیس شد دستش داده باشن، فرشی بوده بهش دادن تعبیر گرفته، قبض محقق شده باشد لذا مبطل نیست یا نه. قبل القبض هم باز مبطل نیست. مرحوم سید می فرمایند اگر بعد از موت قبول کرد یا قبول کرد و بعد مرد، اینگاه این زمان که بعد از مرگ بخواد رد کند، چه قبول در حال حیات واقع شده باشد چه قبول بعد از موت حاصل شده باشد، در هر دو صورت چه قبض کرده باشد موسی به را چه قبض نکرده باشد، در جمیع صحبت می‌فرمایند این رد اثری ندارد و لغو است و مبطل وصیت نیست. دلیلشان این است که می‌فرمان اقوا این است که در باب وصیت تملیکیه مشروط به قبض نیست صحت وصیت، بلکه همون که قبول کرد کافیست ولو هنوز قبضم نکرده باشد. این بنابر اقوا. چرا میفهمه؟ لعدم دلیل علی اعتباره. میگه اگر دلیل نداریم بر اعتبار قبض، نمیتوانیم بگیم که تا قبض نیامده است رد اثر دارد. نه، چون دلیلی ما بر اشتراط قبض و اعتبار قبض نداریم، چه قبض حاصل شده باشه چه نشده باشد، رد این آقا لغو است و محض، برخلاف اونایی که قبض را دخیل میدانند. اونا قهرن باید تفصیل بدن، بگن اگر رد قبل القبض باشد مبطل وصیت است، اگر رد بعد از قبول و بعد از قبض باشد مبطل نیست، ولی بعد از قبول و قبل القبض باشد باید مبطل باشد. لذا جمع کثیری از فقها در بحث وصیت گفتن مانند هبه و وقف است، تا قبض نکند ملکیت حاصل نمیشه. لذا در هبه خب مشهور همین رو میگن که قبض باید بشود، قبل القبض به اصطلاح ملکیت حاصل نمیشه. بعضی هم قائل به اولویت شدن، گفتن اگر قبض در تحقق ملکیت در هبه شرط است، در باب وصیت به طریق اولا شرط است. چجوری؟ به این بیان، ملکیت در هبه ملکیت منجزه است، یعنی همون آنی که هبه می کند ملک می شود برای موهوله، ولی در باب وصیت ملکیت معلقه علی الموت است، تا مرگ موسی حاصل نشود ملکیت نمی آد. شما در ملکیت منجزه که باب هبه هست قائلین به اشتراط قبض، در ملکیت معلقه که وصیت است قائل نیستین به ملکیت به اشتراط قبض. اگر قبض در ملکیت در باب هبه دخالت دارد، باید در ملکیت در باب وصیت به طریق اولا دخالت داشته باشد. چرا؟ چون ملکیتون معلقه، اون ملکیتون منجزه، ولی واضحه که این اولویت اولویت قطعیه که نیست، استحسان است. در اینجا ما اگر دلیلی نداشتیم نمیتوانیم بی جهت قائل بی بشویم که قبض شرط صحت وصیت و دخالت در صحت وصیت دارد. این حرف گفتنی نیست. علاوه بر این که ما میتوانیم این کلام را نقض کنیم در باب منجزات مریض که مرضش منتهی به موت میشود، آیا اونجا کسی قبض رو دخالت دانه دخیل میداند و شرط میداند؟ خیر. و شما اگر بخواید اینجوری حساب بکنین که چون ملکیت به اصطلاح در جایی که معلقه هست باید شرط نباشه، به طریق اولا شرط باشد، این حرف در صورتی درست است که در همه جایی این حرف باشه، ولی که ما در همین باب به اصطلاح مریضی که منتهی میشود به موت در اینجا داریم که اگر منجزاتی را اون انجام داد، یعنی در همون حال مرض قبل بانوان وصیت ها منجزه هم گفت اینا دفتر ما مال فلانی باشد، فرش ما مال فلانی باشد، اینا رو میگن منجزات مریض. اگر با شرایطش این امور را به اصطلاح انجام داد و این امور را به عنوان تنجیز از مریضی که در مرض موت هست حاصل شد، اینجا قبض میدن شرط نیست. همینقدر که گفت که آقا این کتاب ما رو به فلانی بدین تمامه، نه به عنوان وصیت ها، یعنی الان این کتاب رو من تملیک کردم به فلانی، اونجا قبض شرط نیست. زا اگر مرد این دیگه مال ورثه نیست، خارج میشود از دایره ارث. لذا مرحوم شیخ همین که سید که میفرماید لعدم دلیل علی اعتباره، فرمایششان متینه، ما دلیل برای اعتبار قبض نداریم. اونجا که در باب هبه هست که اولا اونجا اختلافیه، اونایم که شرط میدانن به اصطلاح به اعتبار این که معتقدن که دلیل خاص وجود دارد، اگر اون دلیل در اونجا نبود هم قائل بودن به عدم اشتراط قبض. چرا ایشان میفرماید؟ میفرماید لحصول الملکیه هین اذن لهو فلا تزول بالرد. دلیل بر این که اگر رد بعد الموت و بعد القبول باشد چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد رد مبطل نیست. این ذالک بیان این است که چرا رد مبطل نیست، مربوط به عبارت سیده. وجهش این است که این فرمایند چون ملکیت حاصل شده. چرا؟ چون این ملکیت معلق بر موت بود، موت هم حاصل شده است، قبولم که کرده اگه تازه قبول شرط بدانیم، بنابراین که از عقود باشه، ملکیت حاصل شده، این رد چی رو میخواد باطل کنه؟ این قلت سید میفهمان ولا دلیل علی کون الوصیه جائزتن بعد تمامیتها به نسبت علی موساله. حالا این بحثش میفهمان موساله، خب ما در عقود جائزه تارتن جائز من جانب واحد داریم و اخرى جائز من طرفین. مثلا در بحث خیارات ذوالخیار بی به نسبت به او در مواردی مخیر است بین فسخ یا ابقاء عقد، اینجا اون ذوالخیار عقد به نسبت به او می شود جائز، ولی من علیه الخیار عقد نسبت به او چی می شود؟ لازم. گاهی از اوقات است که عقد جائز و من طرفین، مثلا هبه غیر معوضه به غیر زیرهم، غیر معوضه اولا یا هبه به غیر زیرهم بود، چنین هبه‌ای جائز است من طرفین، هم از طرف واهب هم از طرف موهوب له. هر وقت نخواست آقا احساس کرد که اگر قبول نکنه بهتره برگرداند، اشکالی نداره. واهب دید که مال موهوب بهش موجوده، تا زمانی که موجوده راحت میتواند چی او را برگرداند. خب در باب وصیت هم این بحث هست که آیا جائز من طرفین، وصیت عقد جائز است اگر عقد باشد، عقد جائز من طرفین هم از ناحیه موسی هم از ناحیه موساله، یا اینکه نه جوازش فقط نسبت به موسی هست تا زمانی که زنده است، اما به نسبت الی موساله اونم بالاخص بعد الموت اینجا لازم باشد و عقد جائز نباشد. خب اگر اینجوری گفته بشود آی موسی که از دار دنیا رفته پس به نسبت به او دیگه معنا ندارد بگیم به جایز است یا لازم، تمام شده، او کاری نمیتونه بکنه. ورثه هم که طرف حساب این آقا نیستند، اینا که هیچ. میاد طرف موساله، موساله اولا موت حاصل شده که معلقون علیه این ملکیت بود، ثانیا این که قبولم کرده است، اگر موت حاصل شده نسبت به موسی قبولم کرده است آقای موساله، دیگه میفهمان عقد وصیت به نسبت به موساله تمام هست. پس بعد از این ما بخوایم بگیم بازم وصیت عقد جائز باشد، سید میفرماید دلیلی ما بر این نداریم. کما این که زمان حیات به نسبت به موسی وصیت عقد جائز بود، هر لحظه ای که میخواست به هر حال فسخ کند اون وصیت خودش را و رد کند میتوانست. هذا اولا. ثانیا کلمات بزرگان هم صریح در این مطلب هست که فرمودن بعد از موت موسی و بعد از قبول آقای موساله دیگه رد کردن معنا ندارد و این عقد میشود و عقد وصیت اگر عقد باشد لازم به نسبه به موساله، کما این که لازم به نسبه به موسی هم خواهد شد. کلمات بزرگان اینجوری است که می‌فرمایند اگر رد فی محله واقع بشود مؤثر است. اون کدوم رد است؟ رد موسی در حال حیات و رد موساله هم در زمان حیات یا بعد از موت قبل القبول. ولی رد موساله بعد از موت چی میخواد از بین ببرد؟ این ایجاب آقای موسی رو نمیتواند از بین ببرد. چرا؟ برای خاطری که محل رد و قبول به نسبت به ایجاب حال حیات موسی بود، حالا که موسی از دار دنیا رفته است، دیگه در اینجا رد کردن او معنا ندارد، رد ایجاب او معنا ندارد. رد فی محله به تعبیری نیست. ولیکن حق این است که اگر وصیت را ایقاع بدانیم کما هو الحق و مقتضى تحقیق، رد و قبول معنا نداره نسبت به ایقاعات، لذا مبطل نیست، نه از باب این که این عقد جایز است، از باب این که قابلیت برای رد ندارد. ایقاعیات قابل رد کردن نیست از باب این که معنا ندارد و مفهوم رد به نسبت به ایقاع مفهوم ناسازگاری است. اگر از عقود باشد، باید بگیم حال حیات و حال ممات به نسبت به موسی له چه تفاوتی دارد. اینجا آقای موسی له اگر رد کرد، بگیم رد او نافذ باشد. دقت دارین؟ اگر قائل بخوام بشیم بگیم رد نافذ باشد و نتیجه این به اصطلاح نفوذ رد هم این باشد که مال برگردد به ملکیت ورثه، اینجور. اگر تأثیر دارد در زمان حیات، پس در زمان ممات هم باید تأثیر باشد. اگر تأثیر ندارد و مبطل نباشد که این چنین هست، در زمان ممات هم بعد از ممات هم باز باید بگیم که تأثیر ندارد. رد بعد الایجاب در نوع عقود چوک می‌دارد. رد بعد الایجاب قبل القبول مبطل هست ایجاب را یا نیست؟ در عقود مبطل دیگه، محلی نمی‌ذارد دیگه برای قبول. کما اینکه در باب فضولی هم این حرف را زدند که اگر شخص رد کرد بعد قبول کرد، یعنی مثلا اول رد کرد بعد اجازه کرد مالک، در اجازه مالک در باب بیع فضولی، این اجازه اگر بعد رد بود اثر دارد؟ خیر. اجازه اگر اول اجازه کرد بعد رد کرد، باز میگن رد نافذ نیست، برای خود نگه اگر اجازه کرد دیگه محلی نمیماند برای رد. اگر اول رد کرد بعد بخواد اجازه بکند، علال قاعده باید این اجازه اثر نداشته باشد. ولی در اونجا بعضی قائل شدن که خیر، اگر اول رد کرد و زیاد فصل طویلی نشد، نه اینکه مثلا الان رد کنه امروز بعد از یک ماه بیاد بگه که نه من اجازه کردم، رفته خوب تمام بازار گشته دیده نه این بهش خوب بوده، به نفعش بوده، بازار راکده، مثلا فکر کرده تعامل کرده اگه ما بنا باشد به قیمت بالاتر بفروشیم خیلی با صبر بکنیم، فروش الان به قیمت کمتر بهتر از صبر با پول بیشتر بعد از مثلا مدت ها. اینا رو محاسبه میکنن، این یک ماه محاسبه کرده دیده حالا بازار اینجوریه، بعد آمده چی میگه آقا نه من قبول دارم، این درست نیست. نه، صبح مثلا رد کرده از نظر عرفی، بعد مثلا در باب مثلا بیع ملک و امثال ذلک فضولا شخص ملک این آقا رو فروخت، این صبح اول که شنید بهش برخورد، یعنی مثلا مگه قیم ما بوده است، ولی ما بوده است، کم چی کاری کرده، بعد از اون سر اقلام میگه که نه گاهی از اوقات حالا کاری شده و به نفع ما هم هست، اینجا میگه نه من اجازه میکنم. یعنی اینجا این حرف زده که این اجازه بعد از رد مؤثر است و اون رد مبطل عقد فضولی نیست، این رو قائل داریم ما. اما مشهور اینه که خیر، اجازه بعد رد مبطله، عرض کردم بعضی قائلن، ولی مشهور اینه که اجازه بعد از رد تأثیری ندارد و اون رد مبطل هست. در ما نحنوفی اگر وصیت موسی به حال خودش باقی باشد ما و این آقا رد کرده باشد، اولا بعدن بیاد قبول کنند، میتونیم بگیم این قبول اثر دارد؟ گفتن این که این قبول اثر داشته باشد به این آسانی نیست. حالا تنقیح مطلب اینه که ما اساساً بحث رد قبل القبول یا رد بعد القبول را به طور کل در باب عقود بیایم بررسی کنیم، بعد نتیجه بگیریم که در اینجا اگر از عقود باشد وصیت و نیاز به قبول داشته باشد، حکم رد قبل القبول یا بعد القبول کاملا واضح می شود. تحقیق این بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.